بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. مسئله 76 از خمس ارباح مکاسب. مرحوم صاحب عروه می فرمایند یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح مادام الخمس منه باقن فی یده مع قصده مادام الخمس منه باقن فی یده مع قصده اخراجه من البقیه از شرکت و ارباب الخمس مع المالکه انما هی على وجه الكلي في المعين على وجه الكلي في المعين كما ان الامر كما ان الامر في الزكاه ايضا كذلك وقد مر فی بابها شرح مختصر این مسئله این هست که مرحوم سید بر مبنای خودشون قائل هستند که مالک می تواند و جایز هست برای مالک که در بعضی از مال متعلق خمس قبل از پرداختن خمس در آن تصرف نماید. منتها هنگام تصرف دو شرط رو باید رعایت کند. از ربح یک پنجم باقی بماند. دوم قصد اخراج خمس رو هم داشته باشد. مبنای سید در باب تعلق خمس این هست که خمس به عین تعلق میگیرد بر وجه کلی در معین میفرماید در باب زکات هم مطلب از همین قرار هست. اما توضیح مطلب، مرحوم سید صاحب عروه هم تصرف در کل را مطرح کرده است، کل مال متعلق به خمس را مطرح کرده است، و هم تصرف در بعض ربح متعلق به خمس را مطرح کرده است. تصرف در کل ربح را قبل از استقرار خمس بلا شک تصرف جایز است. استقرار خمس کی هست؟ چی؟ آفرین، اتمام حول خمسی. اتمام حول خمسی استقرار خمس است. پس تصرف در کل ربح قبل از استقرار خمس، یعنی در اثناء حول، جایز است، جای بحث نیست. اما تصرف در کل خمس بعد از استقرار خمس و بعد از اتمام حول، در مسئله 75 مطرح شد که صاحب عروه فرمودن جایز نیست ولو خمس رو به ذمه بگیرد، و اگر برود با تمام اون ربح متعلق خمس تجارت و بیع نماید، اون بیع نسبت به یک پنجم آفرین فضولی خواهد بود که محتاج به آفرین امضا و اجازه حاکم شرع و ولی فقیه است. چی؟ اون های خویی بود. آره، اون های خویی بود. اما در مسئله 76 صاحب عروه بحث تصرف در بعض از ربح متعلق خمس را مطرح می کند. می فرماید تصرف در بعض ربح جایز هست با رعایت دو شرط. یکی این که به اندازه خمس از ربح باقی بماند، دوم این که قصد اخراج خمس هم از مابقی داشته باشد. جواز تصرف در بعض بر مبنای صاحب عروه درست است، که مبنای صاحب عروه تعلق خمس به عین به نحو کلی در معینات که مفصل این رو توضیح دادیم. آفرین آفرین. کسائن من صبرتن، ولی بر مبنای تحقیق که همان تعلق خمس به عین به نحو اشاعه هست، باید ابتدا خمس رو پرداخت نماید بعد تصرف کند. و قبلن ثابت کردیم که مبنای کلی در معین باطل هست و صحیح نیست، خلاصه دلیل بر بطلان مبنای سید این هست که ظاهر آیه خمس کسر مشاع را میرساند نه کلی در معین را، چون آیه می فرماید و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. تا آخر آیه این خمسه ضمیرش به چه برمیگردد؟ به همون شیء، به همون شیء بر. این که ضمیر برمیگردد به شیء یعنی خمس تعلق میگیرد به عین، این یکی. خمسهو یعنی چی؟ یک پنجم. یک پنجم کلی در معین در کسر مشاعه. کسر مشاعه شکی داری؟ کسر مشاعه. لذا ظاهر آیه خمس میرساند که اولا خمس به این تعلق میگیرد، ثانیا به صورت کسر مشا. ولذا بر مبنای کسر مشا که مبنای تحقیق هست، تصرف در بعض ربح قبل از اداء خمس جایز نیست، که اگر تصرف کرد تکلیفاً حرام است و تصرف او نسبت به یک پنجم می شود فضولی، می شود فضولی. چی؟ چرا؟ تصرف در مال غیر کرده دیگه. تصرف در مال غیر کردن فضولی میشه، یا باید اجازه بده مالک یا چیه؟ اون تصرف باطله. مثلا اگر از نوع بی باشه، هبه باشه، هرچی باشه، همش باطل میشه. پس هم تکلیفاً حرام است و هم وضعاً فضولی است. اگر بی باشه یک پنجم اون باطله، مگر حاکم شرع و ولی فقیه اجازه بدهد. ولو ما قائل به ولایت مطلقه فقیه نباشیم. چرا؟ چون این مقدار از مال غیر و حفظ این مقدار از مال غیر جز امور حسبیه هست که مسلم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد. این اجماعی است. ولو در بحث ولایت مطلقه فقیه اختلاف نظر وجود دارد. درست آقا؟ چون یک پنجم مال غایبه و در ضمن مال غایبه یعنی مال امام و در ضمن مال کلی ساداته، مال این سید و اون سید نیست، مال کلی ساداته، پس میشه جز امور حسبیه. جز امور حسبیه و فقیه در امور حسبیه حتما ولایت داره. خب تمام شد. حتی یه چیز بالاتر بهم میگیم، حتی بر مبنای کسر مشاع اگر کسی بخواهد تصرف کند در ربح قبل از پرداخت خمس، در حد خوندن صیغه بیع، باز جایز نیست و حرام هست. یعنی تصرف در اندازه خوندن صیغه بیع باشد، حرام و جایز نیست. چرا؟ چون اگر در هنگام خوندن صیغه بیع اگر قصد جدی برای فروش نداشته باشد، امر لغوی است و از محل بحث خارج است. و اگر قصد جدی داشته باشد برای فروش، از نظر عرف تصرف در مال غیر محسوب می شود و مشمول روایت لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا بإذنه، شاملش می شود. پس خلاصه مطلب چی شد تا اینجا؟ بر مبنای صاحب عروه تصرف در بعض جایز است، ولی مبنای سید باطله. درست شد؟ مبنای سید صاحب عروه باطله، لذا تصرف در بعض هم جایز نیست. نمیدونم، من توجهی به چیز نکردم، نمیدونم. بله. اما بحث دوم در مسئله 76، مرحوم صاحب عروه بحث تصرف در بحث جواز تصرف در ربح در باب خمس را تشبیه کرده است به باب زکات. فرموده است که همون طوری که در باب زکات قبل از پرداخت زکات تصرف در بعض آن جایز هست، در باب خمس هم همینطور هست، چون مبنا در تعلق زکات به عین به نحو کلی در معین هست، یعنی مبنای صاحب عروه در باب خمس و در باب زکات چیه؟ یکی ها؟ آفرین، به نحو کلی در معین، هم در باب خمس و هم در باب زکات هر دوتاشون. لذا بر این مبنا آمده است باب خمس را به باب زکات تشبیه کرده. به عبارت دیگر باید بگوییم که تعلق زکات به عین به نحو کلی در معین یک مبنای مشهوری است که مرحوم سید هم در باب زکات این مبنا را پذیرفته است و هم در باب خمس. به قول محقق خویی این مبنا بالاتر از مشهور است و متسالم علیه است. متسالم علیه بالاتر از شهرته. مرحوم صاحب عروه در باب زکات در مسئله 31 این چنین فرمودند: الاقوا الاقوا ان الزکات متعلقتون بالعین لکن لا على وجه الاشاعه بل على وجه الكلي في المعيه. در همونجا حواشی زیادی از اعلام وجود دارد، ولی من یک حاشیه رو میخوانم و اون حاشیه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه است. امام میفرمایند که هذه المسئله مشکلتون جدن، این که زکات به چی تعلق گرفته و به چه نحوه خیلی مشکله، فهمش مشکله. و ان کانت تعلقو على وجه الاشاعه اقرب و ابعد من الاشکالات، ولا يخلو من مناقشات و اشکالات. اقربه چیه؟ اقربه به واقع. و ابعد چیه؟ اشکالات هستند. فحین ازن، این حاشیه دنبالی حاشیه مرام امام، فحین ازن، فحین ازن لو باع قبل اداء الزکات، فحین ازن لو باع قبل اداء الزکات بعض النصابه یکون فضولیاً به نسبت الى الزکات علی الاقرار، یعنی مرحوم امام کدام مبنا را پذیرفته؟ اشاعه را پذیرفته یا کلی در معین را؟ اشاعه را پذیرفته. مرحوم امام هم اشاعه را پذیرفته و بر اساس اشاعه فرموده تصرف در بعض مال زکوی جایز نیست و اگر تصرف کرد نسبت به یک پنجم می شود چی؟ فضولی می شود. فضولی باید عرض کنیم که چنین مقایسه‌ای که مرحوم سید انجام داده است قابل پذیرش نیست. زیرا در باب زکات دلائلی وجود دارد که بر اساس اون دلائل می توان مبنای صاحب عروه را پذیرفت. مبنای صاحب عروه همان کلیه در معین هست و خود به خود تصرف در بعض مال زکوی هم جایز می شود. مانند روایت فی کل اربعین شات شاتون میگوید در هر 40 گوسفند یک گوسفند زکاته. شما از این چی میفهمید؟ کلی در معین. درست آقا؟ حالا توضیح مطلب رو اجازه بدید که جلسه آینده ما توضیح بدیم خدمت شما تا مسئله خوب پخته بشه. در باب زکات ما 3 دسته روایات داریم. یک دسته اونها کلی در معین رو میرسن، یه دسته از ها اشاعه رو میرسونه، یه دسته دیگه چیز دیگه رو میرسونه. بنابراین مبنای سید میتواند در باب زکات پذیرفته بشه ولی در باب خمس دیگه پذیرفتنی نیست. شرحش رو میذاریم برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.